أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با توجه به این که تأکید همه بود که درس تعطیل بشه و شورا هم اجبار کرده بود که درس ها تعطیل بشه و تعطیل نکردن، مخالفت با شورا محسوب میشه خصوصا از ناحیه ما، لذا برخلاف میل قلبی درس رو تعطیل خواهیم کرد تا دو هفتهی که امتحان دارن دوستان. البته بعضی روزا من دیدم مثل امتحان ها دقیقا ساعتش مثلا یک ساعت بعد از درس ماست. حالا دیگه بالاخره اینطوریه. خوبش اینه که سر محدوده میرسیم امروز. بنابراین امروز بخوام این مقداری سریع‌تر بحث رو ارائه بدیم که بشود تمامش کرد. بحث نوع ثالث این بود که اگر چیزی منفعت ندارد قابل خرید و فروش نیست. شیخ خوب ما این حرف رو قبول داده. چیزی که منفعت نداره لاماله، چیزی که اغلا براش منفعت قائل نیستن لاماله. ما این حرف کلیتش خیلی حرف خوبیست و ما هم این حرف رو قبول داریم. اما مشکلی که ما داریم و آبمون انگار با علما نمیخواد توی جوب بره، مثالهایی است که اونها زدند. آنها آمدن مثالهایی را در قالب مالا نفع فیه مطرح کردند، مالا منفعت له مطرح کردند که اینها ما نگاه میکنیم بالوضوح دارای منفعت هستند، ولی منفعت نادره. منم به تقسیم بندی ارائه کردم، گفتم منفعت یا اغلایی است یا غیر اغلاییه. اغلاییه یا نادر است یا غالبیه یا غیر نادره. و گفتیم اگر منفعت نادره باشه، غیر اغلاییه باشه، که اصلا بحثش نیست، صحبت سر اون نادره هاست. زالو رو مثلا اومدن گفتن منفعت نادره داره، قابل معامله نیست. شیر و پلنگ و فیل و اینها رو آمدن گفتن منفعت نادره داره، قابل خرید و فروش نیست، در حالی که ما بالوضوح میبینیم اینا منفعت داره و عنوانی که شما قرار دادید برای بحث لا منفعت فیهه. چطور میشه از یه طرف میگید اینا هر چیزی که منفعت نداشته باشه به اجازه نیست، بعد مثالایی که بر ما میزنید منفعت داره؟ این اشکال شد. گفتیم پس شاید محل دفع اشکال این باشه بگیم بعض از اینها منفعت دارند ولی منفعتشون کلا منفعت حساب شده. شارع با توجه به قدرت تشریعیه خودش آمده یک منفعتی را کل عدم حساب کرده، گفته این منفعت هست ولی من این منفعت نادره را کل معدوم حساب میکنم. سابقا گفتیم اگه این باشه میشه پسندید، ولی ادعاست، باید دلیل واسش پیدا کنیم. حالا فرقی نمی کنه. نه کلن آیا شارع آمده گفته منفعت نادره کل معدومه هست؟ نه در مورد مستا. آیا شارع آمده بگه المنفعت نادره کل معدومه؟ گفتیم اگه این حرف باشه فتوای علما درست از آب در میاد، ولی مسئله اینه که این یک ادعاست و باید دنبال دلیل براش بگردیم. امروز میخوایم صراحتاً دلائلی از شریعت برای شما بیاریم که میگه اگر چیزی منفعت نادره داشته باشه شارع به این منفعت نادره اعتنا نمی کنه. اولیش اجماعه و عبارتاشو خوندیم. بعضی ها تصریح داشتن به اجماع، حالا یا اشاره داشتن به اجماع، میگفتن که اندنا اینطوری هست که منافع نادره رو کل عدم حساب کرده از شاره. سابقا اینها رو خوندیم دیگه، برای اینکه وقت نگذره تکرار نمیکنه. شیخ یه اشارهی به اون داره، بعد وارد روایات میشه. در روایات ما هم اشاراتی هست به این مطلب. ببینید عبارتتون رو، فل عمده فی المسئله، پس همه این حرفا رو که دونستی فهمیدی. ما قبول داریم چیزی که لا منفعت فیه، لا منفعت له، قابلیت خرید و فروش نداره. مسئله اشکال ما سر این مثال ها بود. عمده در این مثال ها اینه، الاجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادره. اجماع داریم بر عدم اعتناء به منافع نادره. و هو ظاهر من التأمل فی الاخبار ایضا. علاوه بر اجماع، اگر کسی تأمل کند در اخبار، میتواند پیدا کند این مطلب را که شارع منفعت نادره را کل عدم حساب کرده. حالا براتون خواهیم خوند. مثل ما دل علی تحریم بیع ما یحرم منفعته الغالبه. تمام ادله‌ای که اومده اون چیزهایی که منافع غالبه شون حرامه رو حرام کرده، شاید اشاره به همینه. بابا اینا منافع نادره، منافع غالبه‌ای دارن، منافع غالبه شون حرامه. چرا شارع اومده همه منافعشون حرام کرده، کل خرید و فروششون حرام کرده؟ با اینکه اینا بالاخره منافع نادره اغلاییه دارن، چرا شارع اومده همه رو حرام کرده؟ یعنی اومده منافع نادره را کل عدم حساب کرده، کل معدومه حساب کرده. مثل اون چیزهایی که دلالت دارد بر تحریم بیع اون چیزی که حرام است، منفعت اون چیز، منفعت غالبیش، منفعت غالبیش، در حالی که معشتمالی علی منفعت نادرت محلله، با اینکه اشتمال دارد بر یک منفعت نادره محلله ای. بابا اینم یه منفعت نادره محلله دارد. مثال بزن برامون کامل روشن بشه. مثل قول یا علیه السلام، لعن الله الیهود، لعنت کند خدا یهود را. حرمت یا خبری باشه، لعن الله الیهود، این در واقع تعلیلشه. چرا خدا لعنت کرد اونا رو؟ چرا؟ حرمت علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنها. حرام شد بر آنها شحوم. شحوم یعنی چی؟ چربی، پی. قبلا مفصل بحث کردیم. پس فروختند آن را و پولش هم خوردن. همین روایت سابقا هم آمد. حالا ما از شما سوال میکنیم، آره دیگه، شحوم حالا یا علل اطلاق بر اونها حرام شده بوده؟ آره. همینه. خب بناءً علی ان للشحوم، البته اینو باید بپذیریم، شحوم آمده بر اونا حرام شده، ولی یه سری منافع محلله هم حتما داشته. بناءً علی ان للشحوم منفعتا نادرتا محللتا للیهود، یه منافع نادره محلله داشته و شارع آمده خوردنش رو حرام کرده بر اونها، در حالی که ظاهرا اونا میتونستن این روغن رو بگیرن با چراغ بیفروزند. لأن ظاهر تحریمها علیهم تحریم و اکلها، به خاطر اینکه ظاهر تحریم شحوم در یهود تحریم خوردنش بوده. یا میخوای بگی نه بیشتر بوده، او سائره ظاهر تحریم سائر و منافع المتعارفه، سایر منافع متعارفش بوده و الا بر شارع نمیاد منافع نادره رو مستقیما مورد حرمت قرار بده، اونا استفادهش جایزه ولی با این حال بیعش اومده حرام شده. حالا اشکال نکنیم، بعد حالا حرف شما رو هم میشنوم، اشکال بکنیم، اشکال نکنیم اگر این مقدمات رو بپذیرید که یک، شحوم خوردنش حرام بوده ولی بقیه منافعش حلال بوده بر یهود، شارع آمده کلن شحوم را بر یهود حرام کرده، یعنی بیعش رو کلن حرام کرده بیعش رو، یعنی این شحوم یه سری منافع نادره داشته که شارع چشمش رو به اونها بسته. حالا اگه حرف بده
شراب برما حرام کرده شاره، این چی نادیره باشه چه غیر نادیره.
من تکرار بکنم، بنابر فرض شیخ میگه بناهن، یعنی این مبنا رو اگر که این بنا رو کسی نپذیره، آدم وقتی بحث در واقع مبنایی میکنه اشکال در مبنا رو که نباید کرد، بحث ما بنایی داریم میکنیم، میگیم بنا بر این که کسی بپذیره شحوم یه سری چیزاش بر یهود حلال بود، یه سری چیزاش حرام بود، منافع غالبش خوردنش، شارع هم اومد با توجه به اونها چشمش رو بر منافع نادره بست و گفت حرام بیعش حرام است، حرامون بیعو، این یعنی همین دیگه بحث بناعنه. اگر یه همچه حرفی بزنید از این رواد استخراج بشه. فلولا، پس اینو بپذیریم شارع بنا برای قوم یهود یه سری چیز شحوم را منافع نادره داشت، منافع اصلیش رو حرام کرد، کلن بیعش رو حرام کرد. فلولا ان نادر فی نظر الشارع کل معدوم، اگر منفعت نادره و اون چیزی که نادر است در نظر شارع مثل معدوم نبود، لم یکن وجه للمنع عن البيع، وجهی نبود برای اینکه بیع علل اطلاق حرام شه، منع شرعت کما لم یمنع الشارع عن بیع مال او منفعه محلله مساویه للمحرمه، تشدید میخواد فی المتعارف فی التعارف والاعتداد، همچنان که من نکرده از شارع از بیع اون چیزی که برای اون چیز یک منفعت محلله مساویست با محرمه. حالا مساوی در چه جهت؟ مساوی در وزن؟ نه، مساوی در تعارف، یعنی مردم با هم دیگه این رو اون منفعت عرفی باشه اون منفعت، یا اعتداد یعنی مردم بهش اعتنا بکنن. اگر اینا منافعشون مساوی بود چاره حرام نمی‌کرد، ولی منافع نادره رو اومده حرام کرده. چرا؟ منافع نادره رو انگار کلام منفعت حساب کرد. الا ان یقال، مگر اینکه بگی آقا اصلا این روایت به درد ما نمیخوره، اشکال کنیم این روایت. یک، اشکال آقا بگی اصلا آقا شحوم علل اطلاق بر یهود حرام بوده، اینم یک ادعاییست باید دلیل بیاری براش. دو، بیای بگی اصلا آقا شحوم از باب منفعت و عدم منفعت و اینا نبود حرام شده، از باب نجاستش بوده حرام شده بر اونا، مراد از شحوم این بوده. ببینید الا یقال المنفی ها تعبدون لنجاسه، تمام حرف شما جناب شیخ وقتی کامل میشد که خداوند شحوم رو از باب عدم و نفع حرام کرده باشه، اما اگر زور تعبد از باب نجاست حرام کرده باشه چی؟ لام نیست عدم المنفعت المتعارفه، نه از این جهت. پس اون روایت اصلا بابش با باب ما متفاوت میشه. فتعمل، اشاره به این دارد که اولا شحوم که نجس نیستن علل اطلاق، به قول آقای عزتی شحومی که همینطوری کنده شده باشن و اینها میشن نجس، یا بگو که فتعمل اشاره به این دارد که جناب شیخ شما که خودتون نجاست رو اصلا عامل نمیدونستید، نجاست را به تنهایی دلیل بر منع بی نمیدونستید، لذا فتعمل اینجا جناب شیخ میارم. خب این روایت به قدری بود که حتی سید مبارز ما هم خاضع نشد. خب آقا این روایت به درد نمیخوره. لذا شیخ میگه خیلی خوب این واضح نبود. واضح بود، ولی بیاید یه روایت اوضح برای شما بیارم. روایتی که دنبال این هستیم، روایتی بخوانیم که شارع تصریح کرده باشد که من منافع نادره را کل عدم حساب کردم، این از دلش در بیاد اگرم تصریح نباشه. میفرماید و اوضح من ذلک، روشنتر از این مطلب، از روایت شحوم، قوله فی روایت تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به، در اون جایی که ضابطه ما یکتسب به، اون چیزهایی که کسب با آنها صورت می گرفت را بیان می کرد، این روایته. میگه کل شیء یکون له فیه صلاح من جهت من الجهات فذالک کله حلال بیعه و اشتراؤه، هر چیزی که در ببند، هر چیزی که منفعت داشته باشد، باشد برای اونها در آنجی صلاح، از جهتی از اون، هر چیزی از یک جهت صلاح داشته باشه. خب این روایت جناب شیخ چه درد میخوره؟ ایشون میگه ها این روایت به این درد میخوره، شما اگر اومدی گفتی جهتی از جهات، اینقدر عامه که شامل همه چی میشه دیگه، بس اصلا لازم نیست حرف رو بزنه، ضابطه لازم نبود بگه، بگه همه چی در عالم بهش حلاله. ببینید میفرماید از لا یراد منه مجرد المنفعه، اینی که گفته منفعت داشته باشد از جهتی از جهات، هر منفعتی مرادش نیست ولو منفعت نادره باشد، و الا لعم الاشیاء کلها، ولی همه اشیاء عالم بالاخره یک منفعتی دارند. من اینجا یه حرفی زدم، تقسیم بندی ما به درد میخوره. من تقسیم کردم، گفتم منفعت یا غیر عقلایی است یا عقلاییه، ما حرفی نداریم منافع غیر عقلاییه اصلا منفعت نیستن، اجماع و اینا همه شاملش میشه، ولی منافع عقلاییه ولو نادره، اینا رو ما داریم بحثم، ولی اون قبوله. بزن اینم حرف همینه. بقوله فی آخره، اما حالا آخر روایت تحف العقول هم بذاری، میفرماد و انما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، محضا یه نحوه اطلاق دیگه، یعنی میدونی خداوند چه صناعتی را حرام کرده؟ اون صناعتی را خداوند حرام کرده که میآید از آن فقط فساد، فقط فساد. حالا ما از شما سوال میکنیم، میتونید صنعتی پیدا کنید که فقط فساد باشه، یک منفعت یک کمی هم صلاح نداشته باشه؟ نه. پس معلوم میشه اونا رو صلاح های نادره رو کلا صلاح حساب کردن. بله منفعت چی میگه؟ یجی اومن هال فساد محضا، بعد مثال میزنه نذیر و کذا و کذا الی آخر ما ذکره. فان كثيرا من الامثله المذكوره هناك لها منافع محلله، بسیاری از صنایعی که ذکر شد در اونجا و مواردی که ذکر شد برای اونهای منافع محلله نادره هم بوده. مثلا میگه آب سیب نجس شد، نمیشه خرید و فروشش کرد، یجو من الفساد محض فرض کن. فإن الأشربة المحرمة نوشیدنی های حرام، کثیرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب، چه بسا از اونها در معالجه حیوانات استفاده می شود. بل المرضى، بالاتر بیایم ترقی کنیم، بلکه بر انسان های مریض هم ممکنه یک چیزی درست. فجعلها مما یجیء منه الفساد محضا، اینی که با اینی که اینها منفعت دارن، قرار دادن اینها از زمره چیزهایی که می آید از اون چیزها فساد محض به اعتبار عدم الاعتناء به هذه المصالح است. به اعتبار اینه که شارع به این مصالح اعتناء نکرده است، لندرته ها به خاطر اینکه نادره. بنابراین هم از این طرف هم از اون طرف میبینیم ناشارع نفع نادر رو قبول نداره، نه نفع نادر را موجب عدم حرمت نمیداند. خب پس بحث منقح شد، معلوم شد که شارع منفعت نادره رو منفعت نمیدونه. باز شبهه کجا میشه؟ میخوایم بسم الله الرحمن الرحیم بیایم وارد بشیم. آقا کدوم منفعت نادره است کدوم منفعت نادره نیست؟ زالو که میذاری به پا این میشه منفعت نادره یا نه منفعت نادره زالو نیست؟ بحثه. شیخ میگه خب اگر اینطوری شد هر اون مثال هایی که یقین داشتی منفعت نادره است یا طبق تعریف ما تقسیم ما منفعت غیر عقلایی است، حکم کن به حرمت. اما اگر جایی هم یقین داشتی که این منافع منافع غیر عقلایی یا نادره نیست، منافع خوبیه معتدون بهاییه، حکم کن به صحت بی. اگر هم جایی شک کردی به عمومات، به عمومات صحت بی استدلال. الا ان الاشکال فی تعیین المنفعت النادره و تمییزها عن غیرها است. اشکال در تعیین منفعت نادره است و تمییز منفعت نادره از غیر منفعت نادره است. دعوا اینجا یکی میگه آه نه این منفعت منفعت نادره نیست، یکی میگه هست. اینجا چیکار کنیم؟ میگه فالواجب اگر میدونی حال رو که طبق حالش عمل کن، اگرم نمیدانی فالواجب الرجوع فی مقام شک الی ادله تجاره و نحوها مما ذکرنا. اگه شک کردی میریم سراغ ادله تجارت، عمومات الا ان تكون تجارتا ان تراض خوفو بالعقود اهل الله البيع. مما ذکرنا از عمره چیزایی که ذکر کرده ایم سابقا، عمومات تجارت. یا بگیم که دیروز اشکال کرد، گفتیم اهل الله البی رو نمیشه بهش استدلال کرد. آدمی که میشه استدلال به مصداق در شبه، استدلال به عام در شبه مصداقیه خودش، اما به تجارتن انتراز به یه نحوه میشه استدلال کرد. اگه گفتیم اینا تجارت هستن، صحبت سر این است که اگر گفتیم شک در اینه که اینا اصلا تجارت نیست، به تجارت هنن تراز هم نمیشه استدلال کرد. چون ما میگیم شک داریم در اینکه تجارت هست یا نه، تو میگی اگه شک کردی به عموم تجارت هنن تراز میشه استدلال به خاص، استدلال به عام در شبه مصداقیه نمیشه. اما اگر تجارت رو قبول کردی، گفتیم اینا تجارت هنن تراز هستن، ولی من شک میکنم که آیا این تجارت انتراز رو شارع قبول داره یا نداره، اون موقع میشه. اونجا دیگه خودتون وجدان خودتون برید نگاه کنید ببینید اینجا شک در چیه. ظاهرا وقتی شبه منفعت نادره هست، منفعت غیر عقلاییه هست، طبق تقسیم ما منفعت غیر عقلاییه باشه، شبه میشه شبه در اصل تجارت. وقتی علیکم وقت شبهه شد شبهه در اصل تجارت، اون موقع نمیشه به عام استدلال کرد. علاوه حاله خب حالا بس جناب شیخ بفرمایید ببینیم به سبا چه حکمی داره. میفرمایند که سبا ما معتقدیم منافع داره، منافع نادرشون منافع نادره نیست که شارع اعتنا نکرده باشه، به اون حدی نیست که شارع اعتنا نکرده باشه. خود سبائیت هم که مانع نیست، بفروش قشن استفاده کن ازش. و من های اثر از این حرف ما فهمیده می شود که ان الاقوا یعنی فتوای من این است جواز و بیع سبا بناهن الا وقوع تزکیت علیها، اگر بپذیریم که اینا قابل تزکیه هستن. نه بحث دیگه واردش نمیشه وقت نداره. بله حالا ما عرضمون اینه که در حالت زنده چی؟ در حالت زنده الان ما منافعی داریم، شیر رو قشنگ منافع داره، یارو میگیره میاره توی سیر که اوقا از این رقای میپرونتش، شما میره پول میدی. حالا اگر اومده شیر رو سیر که شاهین بخره از سیر که اوقا، میشه یا نمیشه؟ منفعت داره دیگه، میشه خرید. حالا شیخ میبره روی چیز، اگه گفتیم تزکیه میشه، وارد اون بحث نمیشیم که تزکیه میشه یا نمیشه. اگر گفتی تزکیه میشه که نجس نیست کلن علل اطلاق، خب شیخ میگه ببینید پوستش خیلی ارزشمنده، منفعتش نادره، ای که اعتنا بش نشه نیست. میگه و منهای اثر ان لغو جواز بیع سباعه بناهن علا وقوع تزکیت علیها برای که میته نشه، میته مشکل بود بیعش، البته ما میته هم گفتیم این منفعت داشته باشه میشه خرید و فروش. لل انتفاع البین به جلوده ها، انتفاع خیلی روشنی است، به پوست اینا استفاده میکنن. و قد نصف الروایه علی بعدها، در بعض از روایات هم تصریح داره به بعض از فوائدی که جلود اینها دارن. باورقیتون نوشته ای علی بعدها به المنافع، یعنی بر بعد از این منافع در روایت تصریح. و کذا شحومها و عدامها، ممکن از استخونهاشون استفاده بشه، ممکن از پیهاشون استفاده بشه، اون چیزی که خیلی روشن پوستشون. بیچاره تمام این حیوانات دارن در کشته میشوند به خاطر اینکه پوستشون رو میگیرند و میفروشن استفاده میکنن.
یه تزکیه رو میپذیره.
خب اگه نشه بازم میشه میته. ما گفتیم میته هم قابل خرید و فروشه. تزکیه هم نشه. ما مشکلی نداریم. اما لحوم ها. بریم سراغ گوشت سبا. فالمصرح به ایف تفکره عدم الجواز. معللن به ندور المنفعت المحللت المقصودت من. اما گوشتشون رو نمیشه خرید فروش کرد، اون چیزی که در تذکره آمده، اون چیزی که تصریح شده است با آن در تذکره، عدم جواز لحومه، در حالی که تعلیل آورده شده به ندور منفعت محلله مقصود من. آقا این منافعش نادر است، منفعت نادرم کل عدمه. آقا اصلا سوال چه فوایدی داره گوشت شیر؟ چه فایده داره؟ مثلا میتونیم بدید جلو سگ، سگ ما دو جور سگ داریم، سگای محترم سگ غیر محترم، کلب هراش غیر محترم، ولی سگایی که خود شاره گفته میتونی نگهش داری، میتونی خرید و فروشش بکنی، خب بالاخره وقتی قرار خرید و فروشش رو باید گوشتم بهش بخوره دیگه. گوشت من برم گوشت کیلو 30000 تومان بگیرم بذارم جلوش، خب نه، میرم گوشت میته میخرم میارم میذارم جلوش بخوره. میشه یا نمیشه؟ علامه گفته نه، این منافع منافع نادره یه شیه، لذا نمیشه خرید و فروشش کرد. این محل تعامله. حالا این سگ داره چرا چیکار کنن؟ دارن گوشت بخرن، گوشت گوسفند بخرن بندازن جلوی سگاشون. فرض کنید الان جمهوری اسلامی یه کارخونه سگ چیز بزنه، کارخونه یعنی نگهدارنده یه جایی بزنه مثلا پرورش سگهای ضد جاسوس، هم بو کنه بگه تو عاملی، یا ضد مواد مخدر.
الان
میخرن، خودمون نمیتونیم تربیت کنیم. چند وقت پیش از آلمان خریده بودن آورده بودن، یکشون مرد و تونم حالا فرض بود اینطوری شد. حالا ما ملتزم بشیم به این که نمیشه مثلا گوشت میته خرید، بالاخره یاد بخرم بذار جلوشون، اینا بیچاره ها بفرستن توی بیابون میگن هر چی مرده پیدا کنید بیارید. اینا بحثه، جای بحثه. و یعنی هر چهت عامل کلاب محترمه و جوار اتیر، جوار اتیر هم قبلا گفتیم پرنده های شکار. و یعنی هر عیزن جواز به گربه، گربه هم میشه خرید فروش کرد. تو مکه اومدی نگه رفته باشی چیزی که زیاده گربه هست، خود گربه و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات. در چند تا از روایات هم تصریح هست که آقا گربه رو میشه، آقا گربه چی منفعتی داره خریدش؟ و نسب او فی موضع من التذکره الی علماء انا، به علماء ما هم نسبت داده شده که اینو میشه خریده باشه. به خلاف القرد لان المصلحت المقصود من نادرون، به خاطر اینکه مصلحتی که از قرد از میمون داره، میمون رو برای چی میگیره؟ میگه آقا نگهش دارم مالم رو نگه داره، حفظ المتاع. آقا این چه منفعتی آقا میمون چی؟ یه موز بهش بده همه رو میگیره. یا بگیر، یا ممکنه حفظ المتاع رو جور دیگه معنا بکنه، میگه یعنی من بخرم دیگه این پولم حفظ بشه. اینا بحثه. ثم معلم ان عدم، حالا یه بحث جدیدی داریم، بحث قشنگیه. میگه منفعت معتدون بها، وقتی در یه چیزی میگیم نیست، وقتی میگیم یه چیزی منفعت معتدون بها نداره، خودش دو جوره. یه وقت یه چیزی منفعت معتدون بها نداره چون یه چیز خصتداریه، پسته. مثل فرض کنید سوسک و حشرات و اینها که میگفتن علما میگن اینا چیز نداره، تصریح هم داشتیم در بعضی از کتب، حتی میگفتن حیوانات وحشی و اینا، اینا خصت دارن، یعنی چیزای پستی هم. واقعا بهترش سوسک، سوسک ها قیمت نداره. چرا؟ یه چیز پست. ولو اینکه حالا در کجا هست، در چی قشنگ میخورنش، میخرن، میفروشن و میخورن، ولی ما میگیم چیزای پست. یه وقت اینه، یه وقت به خاطر خصت نیست، به خاطر کم بودنه. یک دانه برنج قابل خرید و فروش نیست، یه دونه کوچولو.
تمام این منفعت ها کش میفرمایید اینا در بحث دین دیگه، اسلام دیگه، درسته خارج از دین که دیگه خب برای ما که منفعت نداره.
منفعتی که میگی منفعت محلل است، یعنی منفعتی که برای من محلل باشه، ولی چینیه میتونه خرید و فروش کنه به یه تا واقعش به من رفت نده.
چیزه
نشان که چیزه مایونه رو زنده میکن اونه دست پام که چیزه میکن. خب عرض شود خدمت، حالا ببینید، یه دقیقه مقادر کمیه چیزه. ثم علم ان عدم المنفعه المعتد بها یسند و تارتن الى خست شی کما ذکر من الامثله فی عبارت المبسوط، همچنان که ذکر شد در از مثال ها در عبارت مبسوط صفحه 156. مثلا اینا رو گفتش که اینا خصت دارن، اسد و ذئب و حشرات و مارها و عقارب و اینا رو که تو عبارت هام داشتیم، عبارت تذکره تصریح به خصت، ولی بالاخره اونم که میگه منفعت نداره به خاطر خصتشه که میگه منفعت نداره. پستی سوسک. و اخرى الى قلته، یه وقت به خاطر کمیشه، که جزء یسیر من المال که لا یبذل فی مقابله مالون، مثل یک جزء خیلی کمی از این مالی که در مقابل اون اغلا پول نمیدن، که حبت هندت هندت مثل دانه گندم. آقا یه دانه گندم دارم ازم میخری؟ نه. اینا مثلا فرض کنه یه تیکش رو الان از این دو جدا بکنم، مثلا یه تیکش رو جدا بکنم، فرض کنید قابل وصل هم باشه دوباره، یه تیکش رو جدا کنم بگم از من میخری؟ از این زب نمیخره دیگه. این به خاطر چیه؟ والا وقتی بغل کل قرار بگیره، وقتی دانه گندم قطره ها وقتی کنار هم جمع بشن، بشن دریا ارزشمند میشه، همین دنبالش میدون، ولی یه قطره ارزشی نداره.
مالیت
به این معنا که اغلا حاضر باشن پول در مقابلش بدن نداره. حالا اینا بحث الان میخوام بخونیم. صحبت اصلی اینه والفرق، آقا فرق بین چیزی که پسته و چیزی که کمه چیه؟ ان الاول اساسا آقا لا یملک، مال نیست، سوسک مال نیست، مالک کسی نیست. ولایت خلو تحت الید، تحت تصرف کسی قرار نمیگیره. کما عرفتم این تذکره و علامه تصریح داد، گفت آقا این چیزا اصلا ید برش تحقق تصرف پیدا نمیکنه. سوسک این یه چیزیست که عقلا مالیت براش قائل نیستن و هیچ کس مالکش نمیشه، به خلاف ثانی فانه او یملک، به خلاف ثانی. ثانی یعنی اونایی که کمن، من یه دانه گندم و مالکش هستم، تو نمیتونی بیا یه دانه گندم از من ورداری ببری. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. نمیتونی حالا یه گندم ما برداریم ببریم؟ یه گندم من مالکش هستم، بله، من نمیتونم یه گندم به تنهایی بفروشم، قابلیت بیع نداریم به تنهایی یه دونه کوچولو، به خاطر قلتش. خیلی هم مقلاییه. به خلاف اینه او یملک، داخل در مال من قرار میگیره. لذا گوش، اگر آمدی خونه من بدون اجازه من، میتونی سوسک خونه من ورداری بذار جیبت ببری با خودت، ولی بدون اجازه من حق نداری یه دونه گندم از تو آشپزخونه من ورداری بذاری جیبت ببری. فرقش اینه. ولو غصبه هو غاصبون کان علیه مثل و کان علیه مثل و این کان مثلی ها خلافن لتذکره فلم یوجب شیئن که غیر المثلی. حالا اونی که من مالکش میشم، اگر کسی بیاد غصبش کنه برش داره، اومدی خونه من برداشت گوشی جیبت، این مثلی هست، باید مثلشو بیای بدی، قیمت نداره. اومدم آقا گندم، آقا من گندم شما رو خوردم خودم، حالا قیمت بذار، من هر چقدر غصب کردم دیگه پولشو بهت بدم. پولی نداره، پس باید مثلشو بیار بدی. اگر غصب کند آن را غاصبی، اونی که مالیت داره و تحت ملک من هست، کان علل غاصبه مثل اون، اگر جنس مثلی باشد. ولی اگر قیمی باشد خب نمیشه دیگه، قیمی باشه فقط گناه کردی. یه چیز کوچولوی قیمی را و قیمی چیه مثلی چیه مفصل بحث خواهیم کرد، خیلی بحث سختی بحث قیمی و مثلی. یه چیز قیمی را آمدی برداشتی، یا من برش کشم، مثلم که نداره به تو مثلش بدم، قیمت بذار، قیمت هم نداره، هیچ ارزش نداره، فقط گناه کرده. اون دنیا ایشالا 3700 سال در آتش میسوزی، ولی این دنیا پولی هم لازم نیست مرده این قیمی، ولی مثلی باشه باید میری پسیش هم برداری برام بیاری. برخلاف تذکره فلم یوجب شیئا که غیر المثلی، تذکره میگه نه آقا گناه دیگه، حالا اگر گندم هم بر من برداشتی من مثلشو میتوسی برام بیاری، نمیخواد دیگه، اون فقط گناهه، ولی خب دلیلی نداره. و ضعفه بعضا، حرف علامه رو بعضی تضعیف کردن، گفتن جناب علامه حرف شما نیه چی؟ یعنی اگر یه نفری یه کیسه گندم رو برداره بدوزه، شما میگی باید پولشو بده یا مثلشو بده، اما اگر یه کیسه گندم رو بیاد هی دونه 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 گندم رو برداره، یه کیسه بذاره اینجا، هی یه دونه برداره بذاره اینجا، یه دونه برداره بذاره اینجا، یه دونه برداره بذاره، هی دونه دونه دزدیده، هیچ ضامن نیست، اون دنیا فقط گناه عقاب میشه. چرا؟ چون شما میگی اگر مثلی هم باشه ضامن نیست. ببینید میگه که و ضعفه او بعضا، بعضی ها حرف علامه رو تضعیف کردن، به ان لازم هی نزن عدم الغرامه فی ماله و غصب صبرتن یا صبرتن تدریجه، اگر یک صبره یک صبره یک قسمت زیادی رو بردارن به صورت تدریجی، یک کیسه رو برداره ولی تدریجا، نه همه رو با هم یکی یکی، خب و یمکن ان یلتزم فیه به ما یلتزم فی غیر المثلی. یکی این اشکال رو کرده که جناب علامه حرف شما میدونی چیه؟ حرف شما اینه که ما گفتیم قیمی هیچ، قیمی فقط گناه داره، اما اگر چیزی مثلی باشد مثلی شما ضامن مثلش هستی. ولی علامه گفت نه، مثلی هم ضامن مثلش نیست. اگه یه دونه گندم را برداشتی لازم نیست مثلش رو بیای پس بدی، فقط گناه کردی. یکی اشکال میکنه، میگه جناب علامه اگه اینطوریه من میرم اون کیسه رو دونه 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 بر میدارم، ضامنم نیستم. حرف شماست، اون دنیا فقط گناهه. علامه میتونه چی میگه؟ میگه آقا شما در قیمیا چی میگید؟ میگه قیمی اگر خیلی کم باشه ضامن نمیشه. حالا اگر همین قیمی رو فرض بفرمایید ما گندم هم قیمی بدونیم، اومد دونه 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 برداشت، همون حرف اشکال با شما هم وارد میشه. شما چی جواب میدید؟ میگن نه ما جوابمون مشخصه، ما میگیم قیمی اگر کم باشه ضامن نمیشه، ولی اگر هی برداشت 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 به اون حدی رسید که قابل مال شد، حالا ضامن همش میشه. الله میگه خب منم تو همون همینجا همین حرف رو میزنم، میگم مثلی ضامن کوچولوش نمیشه، وقتی دونه 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 برداشت زیاد شد، هر وقت مال شد حالا ضامن کلش میشه. بله میگه این حرف رو زده، ولی کن و یمکن ان یلتزم فیه به ما یلتزم فی غیر مثلی، میشه در مورد مثلی ملتزم شد به اون چیزی که در مورد غیر مثلی بقیه قائل هستن. ففهم که حرف خوبیه، حرف درستیه، کلن این اشکال وارد نیست، اون تضعیف وارد نیست. خب جناب شیخ اول چی گفت؟ گفت اونایی که خصت دارن شما مالکشون نمیشی. علامه در تذکره گفت اصلا یدی برشون حاصل نمیشه. ید امن از ملک و حق اختصاصه. ما نسبت به بعضی چیزها ید داریم، مالکم هستیم. مثلا بنده نسبت به این موبایلم ید دارم، مالکم هستم. ولی بنده نسبت به این ساعت 9 تا 10 اینجا مالک نیستم، حق اختصاص دارم. کسی دیگه نمیتو، شرعاً مجاز نیست ساعت 9 که عزرات میان جمع شه یکی دیگه زودتر از من بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم میخوام مکاسب محرمه بگم. برای اینکه من مالک نه این صندلی ام نه این، حق اختصاص دارم. ید حق اختصاص میاره بعضی اوقات. شیخ میگه بله ما قبول داریم فیل و شیر و اینا چون خصت دارن، یا سوسک و موش و اینا چون خصت دارن کسی مالکشون نمیشه. ولی معنا نداره کسی حق اختصاص نداشته باشه. من رفتم یه موش رو گرفتم، یه موش رو نبا یه موش فأره، یه فأره گرفتم نگهش داشتم، قشنگ آب دونش دارم بهش میدم، نازش میکنم، یکی بیاد بگه تمام برش داره بره، همه شما هم بگید بیچاره چه کار بدی کرده، ظلم کرده آقا، بیچاره این موش داشت نگرش داشته بود، دوست شده بود با این موشه، ولو مالکش نمیشه ولی حق اختصاص نسبت بهش پیدا میکنه. ببینید میگه ثم ان من حق الاختصاص فی القسم الاول، اونجایی که خصت و شی داره و ما هم قبول کردیم که مالکش نمیشه، مشکلون مع عموم قوله، با اینکه ما روایت پیغمبر داریم من سبق الی ما لم یسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به، هر کسی که سبقت بگیرد به اون چیزی که سبقت نگرفته است به سوی آن یکی از مسلمین، پس او حق به آن است. ماست، ما میگه شیء، هر آن چه که شیء برش اطلاق بشه. خب بر اینا شیء اطلاق میشه، بر سوسک و موش و اینا شیء اطلاق میشه، خب او حق بر اینا. البته اضافه بکنید این روایت رو ولی کسی هم بخواد قبولش نکنه، اشکالاتی درش مطرح بکنه که ممکنه مطرح بکنه، وقت نیست، یه حرف دیگه هم هست. آقا عرفاً ظلمه، شارعم ظلم و حرام کرده، همه شما میگید آقا کار بد کردی بیچاره رفتی موش طرف رو برداشتی، این بیچاره موشش رو گرفته بود نگهش داشته بود تر تمیزش کرده بود، تو بر چی برش داشتی؟ همه هم شارعم یه ظلم حرامه. پس نتیجه ای که اگر یه چیزی نمیشه خرید و فروشش کرد، منفعتش نادر است به خاطر قلتش، یه دانه گندم من مالکش میشم، مالکش هستم الان، درسته همون یه دونه رو نمیتونم بفروشم ولی مالکش هستم تو عقل نداری بیای برداری. اما اگر چیزی به خاطر خصتش، به خاطر پستیش قابل خرید و فروش نبود، من مالکش اصلا نمیشم، ولی حق الاختصاص درش ثابت میشود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. ان شاء الله به خاطر